پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور پیشروی های اخیر طالبان را کم اهمیت می داند.
امرالله صالح معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سقوط ولسوالی ها به دست طالبان را پیشروی این گروه روی یک خط باریک خوانده.
وزارت صحت عامه می گوید که بالون های اکسیژن وارد شده از ازبکستان همه خالی بوده است.
به خاطر همین که اکسیژن خیلی سریع به اینا نرسیده، وضعیت از اینا هنوز به حالت عادی برنگشت.
کرونا جان چندین نفر از چهره های برجسته در افغانستان را گرفت.
امروز و قاضی صاحب رفت، خب یک روز من ایرا ندیدم که یک قسم مرا شفته شود.
سران ناتو امروز در بروکسل گرده هم می آیند و افغانستان یکی از موضوعات این گفتگو هاست. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یک مقام ارشد ناتو بر ادامه حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. قاضی محمد امین وقاد عضو پیشین شورای عالی صلح افغانستان درگذشت و رئیس جمهور امریکا گفته که ناتو برای منافع امریکا بسیار مهم است. سلام، خوش آمدید. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو بر حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرده. او پیش از آغاز جلسه سران ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت:
در حالی که ما ماموریت نظامی خود را به پایان می رسانیم، به حمایت خود از افغانها ادامه می دهیم. با تمویل نیروهای امنیتی افغان که بسیار مهم است، ادامه حضور غیر نظامی برای مشوره‌دهی در زمینه ارتقای ظرفیت، ما در جستجوی این هستیم که چگونه در بیرون از افغانستان به نیروهای افغان، به ویژه نیروهای عملیاتی ویژا، آموزش داده شود. همچنان با متحدان ناتو کار می کنیم که چگونه می توانیم برخی از زیربناهای مهم را حفظ کنیم، به خصوص میدان هوایی بین‌المللی کابل.
قرار است که روند خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در 11 ماه سپتامبر امسال به پایان برسد. قاضی محمد امین وقاد عضو سابق شورای عالی صلح و عضو اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان درگذشت. صهیب وقاد یکی از پسران او بر رادیو آزادی گفت که پدرش پیش از چاشت امروز در خانه ایشان در کابل چشم از جهان پوشید.
کابل تقریبا 2 هفته پیش تکلیف سوز پیدا شد، چون زخم شده بود و مشکل تنفس داشت. این که تکلیف کرونا است، اکسیژن رسیدگی زیاد نشد و شهید شدن.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته بیش از 70 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان باختند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که در این جریان بیش از 1800 تن به ویروس مبتلا شدند. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون بیش از 93000 تن و جان باختگان اضافه از 3600 تن است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در جریان کمپاین تا 17 ماه جون حدود 9,900,000 کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. بر اساس خبرنامه وزارت صحت، وحید مجرو سرپرست این وزارت گفته که بیش از 3,300,000 کودک در برخی مناطق از واکسین محروم خواهند ماند. پولیو یک بیماری ساری است. ویروس با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ناتو برای منافع آمریکا بسیار مهم است. آقای بایدن همچنان گفته که فقره پنجم پیمان ناتو در مورد دفاع متقابل مکلفیت مقدس است. او امروز در جلسه سران کشورهای عضو ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت که اروپا بداند که ایالات متحده در کنارش است. سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک رهبران 7 کشور صنعتی جهانی یا G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده و این گروه را به دستکاری سیاسی متهم کرده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکنگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شنجن و هانگ کانگ انتقاد شد. چین به خاطر سیاست‌هایش در شنجن با انتقاد فزاینده جهان روبروست. ایالات متحده برای توصیف رفتار چین با اویغورها و دیگر مردم بومی عمدتاً مسلمان واژه نسل کشی را به کار می برد. در اعلامیه G7 از چین خواسته شده که به حقوق بشر و آزادی های بنیادی احترام کند. و ند بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقش‌هایش در چندین فیلم از جمله دلیورنس، سوپرمن و نتورک شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت. خبرگزاری رویترز به نقل از بلوسوم بیتی، دختر این هنرپیشه نامزد جایزه اسکار، گزارش داده که او بنابر عوامل طبیعی در خانه‌اش در لاس آنجلس مرده. بر اساس گزارش، نت بیتی پدر 8 فرزند و از ایالت کنتاکی آمریکا صبح یکشنبه درگذشت. او در بیش از 150 فیلم و نمایش تلویزیونی نقش داشت. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت افغانستان است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهور افغانستان، با اشاره به سقوط چندین ولسوالی به طالبان گفته که این گروه از خط باریک پیشروی کرده که به گفته وی به گورستانشان تبدیل خواهد شد. گروه طالبان در حدود 40 روز اخیر 18 ولسوالی را تصرف کرده، اما مقام‌های حکومت گفتند که نیروهای دولتی از این ولسوالی‌ها عقب نشینی تاکتیکی کرده‌اند. این در حالی است که گفتگوهای صلح برای پایان جنگ پیشرفته نداشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
امرالله صالح، معاون نخست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان را پیشروی این گروه روی یک خط باریک خوانده و گفته که چنین پیشروی دائمی نیست. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته: آنهایی که جنگ با طالب را بلد هستند می‌دانند که این خط باریک به گورستان دست جمعی این گروه وحشت و جهل تبدیل خواهد شد. معاون اول آقای غنی از مردم خواسته که زیر تأثیر تبلیغات نروند. به گفته او، طالبان هیچ تغییر ایجاد نکردند، بلکه بدتر از گذشته شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، برای رادیو آزادی گفت که طرف پیروز یا شکست در میدان جنگ روشن است. امرالله صالح در حال پیشروی طالبان را به خط باریک تشبیه کرده است که بر اساس گزارش خبرنگاران محلی رسانه ها، این گروه از 11 ماه ثور تا کنون 20 ولسوالی را در ولایت های مختلف افغانستان تصرف کردند. دولت گفته که از این ولسوالی ها عقب نشینی تاکتیکی کرده است. از سوی دیگر، سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه در 40 روز گذشته بیش از 30 ولسوالی را تصرف کرده، ادعایی که منابع دولتی آن را تایید نکردند. در همین حال تلاش ها برای صلح همچنان ادامه دارد، ولی پیشرفت نداشته است. گفتگو کنندگان دولت و گروه طالبان در قطر دستاورد چندانی در راستای صلح نداشتند. 5 روز پیش دو طرف توافق کردند که مذاکرات صلح را سرعت بخشند و در مورد اولویت‌های گفتگوها توافق کنند، اما از آن روز تا کنون با هم دیدار نکردند. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی به رادیو آزادی نوشته: ارتباط میان آنان وجود دارد و تلاش‌ها نیز جریان دارد، اما اینکه نتیجه چه خواهد بود چیز گفتن نمی‌تواند. محمد نعیم افزود که نمایندگان طالبان پس از عید فطر آماده مذاکره بودند، اما شمار نمایندگان دولت هنوز کامل نشده است. با این حال، وزارت دولت در امور صلح افغانستان این اظهارات سخنگوی طالبان را بهانه‌جویی خوانده است. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در محل مذاکرات صلح افغانستان یعنی شهر دوحه هستند و ضرورت به بهانه‌جویی نیست. ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان و بهانه تراشی بر از او یک جفای بزرگ در مردم افغانستان است.
همچنین کارزار در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ جنگ نیابتی در افغانستان را پایان دهید به راه افتاده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کارزار خواستار پایان دادن به جنگ جاری شدند و آن را تهدید برای بقای افغانستان خواندند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که 1000 بالون اکسیژن که چند روز پیش از ازبکستان وارد کشور شده بود همه خالی بوده است. این در حال است که بیشتر مراکز صحی کووید 19 در پایتخت و برخی ولایات با کمبود اکسیژن روبرو هستند. برخی از مردم در کابل گفتند که 1 بالون اکسیژن را تا 15000 افغانی خریدند. بر اساس ارقام وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 1804 تن به ویروس کرونا مبتلا شده اند و 71 نفری دیگر جان باختند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
به خاطر امی که اکسیژن خیلی سریع به اینا نرسیده، وضعیت از اینا هنوز به حالت عادی برنگشته. و
داستان گلنار جعفری از کمبود اکسیژن در شهر کابل. او از وخامت وضعیت خواهرش قصه می کند.
خواهر ما بسیار وضعیتش خراب شد. وقتی که شفاخانه بردیم گفتند که اکسیژن خونریزی بسیار پایین است.
خواهر گلنار یکی از صدها بیمار مبتلا به ویروس کرونا است که این روزها به کمک اکسیژن نفس می کشد. بالون اکسیژنی که با تقلای زیاد آن هم به قرض از شفاخانه پلچرخی تهیه شده است. گلنار می گوید خواهرش را به 3 شفاخانه برده، اما هر 3 شفاخانه با کمبود اکسیژن مواجه بودند و مجبور شد خواهرش را در خانه بستری کند.
بالون اکسیژن پیدا کردیم، اما متاسفانه اکسیژن 2 روز تمام گشتن در سطح شهر گذشت که جاهایی را که به عنوان توزیع اکسیژن معرفی شده بود اغلب نمایندگی ها بودن که این اکسیژن نداشتن، و روز دوم اورم بعد از چاشت ما تانستیم از پلوچرخی اکسیژن پیدا بکنیم و بر از اینا بیاریم.
قصه گلنار در این روزهای کابل تازگی ندارد. دیبا باشنده دیگر کابل میگوید 1 بالون اکسیژن را به 15000 افغانی خریداری کرده است، در حالی که این بالون در موج دوم تا 5000 افغانی قیمت داشت.
مادر ما وارث کرونا گرفته بود و در شرایط خیلی بد قرار داشتیم. حتی در شفاخانه کمبود اکسیجن وجود داشت. ما در خانه آوردیم و در خانه از شما مراقبت کردیم. لیکن اینجا خواستیم که یک بالون اکسیجن داشته باشیم. بالون اکسیجنی که قیمتش قبلا از کوچکش تا فکر کنم تا 2500 بود و از بزرگش تا 5000، ولی ما تقریبا 15000 او را خریداری کردیم.
انتقادها از کمبود اکسیژن در شفاخانه های شهر کابل در حالی مطرح می شود که وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه امروز در نشست استجوابی ولایتی جرگه گفت 1000 بالون اکسیژنی که 2 روز پیش از ازبکستان وارد شده بود خالی و یک سوء تفاهم بوده است. سرپرست وزارت صحت عامه گفته اگر همه این بالون ها پر می بود، 500 بالون آن به شفاخانه بلخ و 500 بالون دیگر آن به شفاخانه های حوزه دیگر داده می شد.
ما هنوز به نبودش مواجه نیستیم، به کمبودش هستیم. 1000 بالونی که از ازبکستان آمده بود یک سوء تفاهم بود، بالون خالی بود. حال یک تجار ملی ما و شما یه همکاری را کردن، خوشبختانه که 300 بالون پر میکنند. اگر بالون خالی پیدا کرده بتانیم، تاجیکستان حاضر است برای ما روزانه تا 500 بالون پر کنه. از ایران 3500 بالونه ما خریداری کردیم از طریق سفارت در ایران، اونا امروز بارگیری شده. اگر به خاطر انتخابات ایران یکی 2 روز معطل نشد، 2 روز دیگه به افغانستان میآید، اون را به ولایت مرکزی و شمال افغانستان توزیع میکنیم.
آقای مجروح افسود که دستگاه های تولید اکسیژن در 4 شفاخانه ویژه کرونا در کابل نصب کسب شده و در حال حاضر مریضان کرونایی در این شفاخانه ها از اکسیژن تولیدی خود این شفاخانه ها استفاده می کنند. آقای مجروح همچنان گفت که تا چند روز آینده از 10 دستگاه تولید اکسیژن کوبکی یونیسف 6 دستگاه در کابل و 4 دستگاه دیگر در ولایت های نیازمند نصب خواهد شد. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 1804 تن به ویروس کرونا مبتلا شده و 71 تن جان باختند. آمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا تا کنون به 93272 تن و مجموعی جان باختگان به 3683 تن رسیده است.
از سوی دیگر روند تطبیق 700 هزار واکسین سینوفارم چین در بخش‌های گوناگون افغانستان جریان دارد. افغانستان هفته گذشته این واکسین را از چین دریافت کرد. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا چگونه به پیش می رود؟ مردم در مناطق دوردست و ناامن واکسین خواهند شد یا نه؟ همین سوال‌ها را همکارم ژکور احمدی از میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان پرسیده است.
روند تطبیق واکسین کرونا قسم کشما در جریان است. به تاریخ 22 ماه جاری در مرکز و در ابتدا در 9 ولایت همجوار کابل آغاز گردید. تا به فعلا در بیشترین ولایت واکسین ما سپلای گردیده، یعنی انتقال صورت گردیده و روند تطبیقش در ولایتی که واکسین انتقال داده شده، روند تطبیقش به شکل نرمال جریان داره و تا به فردا روز سه شنبه تا به عصرای روز سه شنبه در 4 ولایت کشور انتقال واکسین که طبق پلان ترتیب گرده انتقال میاد.
آیا این واکسین در مناطق دوردست افغانستان مشخصا بخشای ناامن و تحت اداره طالبا هم تطبیق میشه؟
بله، وزارت صحت عامه یک وزارت صحی بوده، سیتوری بوده. به این اساس فعلا خدمات، عرض خدمات صحی ما که ما بیشتر از 3000 مراکز صحی در 34 ولایت کشور و در همه ساعتی که امن است و یا ناامن است عرض خدمات صحی ما جریان داره. در جایی که واکسیناتور موجود بوده، در آن جایی واکسینا انتقال داده شده و در بعضی مناطقی که تابال انتقال واکسین در آنجا صورت نگرفته انتقال داده میشه و در همه جا روان تطبیق واکسین ما به شکل نرمال جریان خواهد داشت و چیز مشکل در عرضه خدمات ما وجود نخواهد.
قرار است که چه تعداد نفر در این مرحله نو که پس از یک وقفه کوتاه اثر گرفته شد واکسین شوند؟
چون برای هر نفر دو دوز از واکسین ضرورت می باشد برش تزریق شود، دوز اول و دوز دوم و 700 هزار دوز واکسینه که ما داریم، طبق ویل که موجود بوده ما باید به 350 هزار تن واکسین را تطبیق نماییم. مگر قسمی که در استانداردهای جهانی روان تطبیق واکسین هم بعضی از زایات، فیصدی زایات موجود بوده، شاید از 6 الی 10% زایات ما داشته باشیم، در 100% معنی اساس از 320 هزار گرفته تا به 330 هزار تن در این روند هموطنان عزیز ما واکسین میشن.
اولویت به کیا داده میشه در این روند؟
من اشخاص کسی شدن از 55 سال بیشتر است و بعض از افراد جامعه که امراض مزمن دارن، یعنی باعث ضعیف شدن سیستم معافیتی از آن میشه، بجا شدگان داخلی، افراد که در محبس هستن و افراد که با مراجعین سرکارشان بیشتر است، کوچی ها و همچون کتگوری های دیگر نیز مشخص کرده که برازوی واکسین تطبیق میشه.
بله، پیش از این صدها هزار نفر دوز اول واکسین دریافت کردن، آیا اینا هم به اساس این مرحله تازه دومین دوز واکسین دریافت کردن یا نه؟
نه خیر، اشخاص که قبلا از کمپانی استرازنیکا دوز اول خود را گرفتن و معافیت که دوز دوم از اون بعد اون واکسینی که ما از واکسن فسیلیتی به دسترس ما قرار میگیره، خصوصا واکسین کمپانی استرازنیکا میباشه، دوز دوم از او واکسین برای ازیا تطبیق میشه و دوز دوم از واکسین سینوفارم کمپانی چین هست که برای ازیا تطبیق نمیشه.
میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره روند تطبیق واکسن کرونا معلومات داد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکان‌های مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دست‌هایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده سابق و مشاور رئیس جمهور غنی، در اثر ابتلا به کووید 19 وفات کرده است. صابر مومند، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که آقای مصداق چندین دهه به عنوان خبرنگار به افغانستان خدمت کرده بود. در همین حال شمار از خبرنگاران مرگ او را ضایعه بزرگ فرهنگی دانستند. آقای مصداق شاعر و نویسنده هم بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
نبی مصداق، خبرنگار شناخته شده افغانستان، درگذشت. وزارت اطلاعات و فرهنگ با تایید این خبر مرگ او را ضایعه بزرگ برای جامعه خبرنگاری و فرهنگی افغانستان دانسته است. صابر مومند، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که یکی از پیشکسوتان عرصه ژورنالیسم، آقای نبی مصداق، دنیای فانی را ودا گفته. نبی مصداق در سی ژورنالیسم چند دهه به کشور و به مردم خود خدمت کرده. وزارت اطلاعات فرهنگ وفات نبی مصداق را یک ضایعه بزرگ در سی ژورنالیسم میداند.
آقای مومند افزود که نبی مصداق در اثر ابتلا به کووید 19 جان باخته است. عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ، هم در صفحه فیسبوک خود نسبت به درگذشت آقای مصداق ابراز تأسف کرده و او را یک خبرنگار موفق، نویسنده و شاعر دانسته که چهار دهه از این راه برای مردم خود خدمت کرد. محمود کوچه، خبرنگار پیشین رادیو بی بی سی، درباره آقای مصداق گفت:
او یک آدم بسیار مهربان و حلیم و بردبار بود. ما فکر میکنم که مرگ نابهنگام نبی مصداق یک ضایعه بسیار بزرگ است برای مطبوعات افغانستان و این یک خلای هست که من فکر میکنم سالهای سال در کار خواهد بود که این خلا پر شود و اصلا پر شدن این خلا هم به نظر من کار ناممکن خواهد بود.
خبر مرگ آقای مصداق در حال نشر می شود که امروز جنازه محمد رسول بابری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و باستانشناس مشهور که بر روز شنبه در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته بود، در کندهار به خاک سپرده شد. چندی پیش نظر ظلمه یا آموزگار مراکز راهنمایی کنکور کابل و فضل الله مجددی، عضو پیشین ولس جرگه، نیز در نتیجه ابتلا به کووید 19 جان باختند.
قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح و شخصیت جهادی سابق، هم امروز در اثر کرونا وفات کرد. محمد زمان مزمل، نویسنده و شخصیت جهادی سابق، با وی چندین سال از نزدیک همکار بود و می شناخت. در گفتگوی تلفنی از آقای مزمل پرسیدم که کارنامه‌های سیاسی و نقش آقای وقاد را در تلاش‌های صلح در 10 سال اخیر چگونه ارزیابی می‌کنند. وی در پاسخ چنین گفت:
از ما خو راستی که دوست 45 ساله ام بود. او وقت که برای اولین بار او امیر حزب اسلامی تعیین شد و تا آخرم که در افغانستان تحولات بسیار تلخ و پیچیده آمد و هنوزم پیچیدگی خودش داره، قاضی صاحب در این تلاتم امو سنگینی و آرامی خود حفظ کرد. همیشه طرفدار یک حکومت مرکزی یا رفتن به طرف یک حکومت مرکزی قوی، از این تشتت و از این انتقادهای بی جای خوشش نمی آمد. ما که شناخت دارم قاضی صاحب و استاد صاحب از جمله کسایی هستند که امو دکتورینشان ایست که در پالوی حکومت مرکزی باشن، مسائل به تدریج طرف خوبی و طرف ثبات ببرن.
استاد، اگه از یک خاطره یا تجربه شخصیتان با آقای وقاد بگوین، دیارتان است؟
والا راست برد بگویم که خاطره ایست که خوب که از قدس دارم ایست که در این حوادث که خیلی یعنی قسم طرف قهقرا رفتیم، خیلی حوادث ناگوار آمد، این حلمش به اندازه بود که امروز و قاضی صاحب رفت، خو یک روز من ایره ندیدم که یک قسم برا شفته شوه، ما مثل رهبرهای دیگه واره یک قسم تصمیم عاجل و کاری را بکنه که مردم را تقسیم کنه. یعنی حلمش بیخی مثالی بود.
نظرشان از شما میپرسیدم درباره مردم سالاری و استقلال افغانستان و خودکفایی افغانستان، چون یک اعتراضی که میشه خصوصا به جریان اسلامی در افغانستان و ایست که اینا بیشتر گرویده افکار هستند و به استقلالیت افغانستان و مردم سالاری چنان توجهی ندارن.
قاضی صاحب با دیگر رهبرا و رهبرای نمبر اول و نمبر دو خیلی تفاوت داشت، به خاطر که او یک وقت تخلصش ملتیارم بود، او در پالوی امی افکار اسلامی، مبادی اسلامی و می عقیده بود که در پالویش خود امو وحدت ملی، افکار ملی گنجایش داره. او با وحدت ملی خیلی معتقد انسان بود و نسبت به این رهبرهای دیگه فلسفه یک ملت واحد خوب می دانست و به می راستا راستی خیلی یک مدت طولانی کارم کرد. آخر مایوس شد، بیچاره بالاخره مصروف کار دولتی شد.
نظرشان راجع به حقوق زن و حقوق اقلیت ها چی بود؟
قاضی صاحب بالکل یک انسان طبیعی بود. قاضی صاحب که از نزدیک کسی می دید و فکر میکرد که ای از امو دوران ظاهر خان در چوکی های بلند کار کرده، ای افکار تند و افراطی نداشت. دیگه به وحدت ملی خیلی معتقد بود. در بیرون حزب آنقدر با مردم مشهور بود، در تفاهم بود، که فکر میکنم که دوستایی که او در بیرون حزب داشت در داخل حزب برابرش بود.
نویسنده و شخصیت جهادی سابق محمد زمان مزمل درباره کارنامه های قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح که امروز وفات کرد، ابراز نظر نمود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سران کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل گرد هم آمدند و در این نشست موضوع افغانستان در ضمن آجندا قرار دارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در بروکسل است و امروز در اجلاس سران ناتو اشتراک میکند. او تلاش میکند که روابط واشنگتن با متحدانش را که برای 4 سال در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ با تنش روبرو شده بود احیا کند. بایدن در کنار 30 تن از رهبران کشورهای عضو در اجلاس امروز اشتراک میکند و در حالی که روابط امریکا و ترکیه با برخی چالش ها به همراه شده، با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میبیند. پس از سال 2018 رهبران کشورهای عضو بنابر همگیری ویروس کرونا دیدار رو در رو با هم نداشتند. در آجندای بحث های امروز خروج نیروها از افغانستان، روابط با روسیه و چین و همچنان هزینه دفاعی ناتو به بحث گرفته خواهد شد. در آستانه اجلاس ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که نشست امروز فرصت خوب را برای امنیت جمعی متحدان فراهم می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا میانه خیلی خوب با متحدان ناتو نداشت و حتی تهدید کرده بود که از این پیمان بیرون می شود. اکنون جو بایدن با شعار امریکا بازگشت در اجلاس حاضر اشتراک کرده است. سرمنشی ناتو روز جمعه گفته بود که همه متحدان باید به صورت مشترک به تهدیدها و چالش‌ها در عین زمان پاسخ بگویند. او در آستانه نشست امروز گفت که کشورهای عضو ناتو در مورد چگونگی ادامه کمک‌ها با افغانستان پس از خروجشان از این کشور و همچنان در مورد چگونگی امنیت میدان هوایی کابل بحث می‌کنند. ینس استولتنبرگ همچنان افزوده که روسیه و چین با فشارها برای برهم زدن نظم بین المللی ادامه دادند. با گفته او هشدار تروریسم، حملات سایبری و تغییرات اقلیمی هم از بحث‌های آشیایی اجلاس امروز ناتو خواهد بود. سرمنشی ناتو گفته که هیچ کشور به تنهایی از این چالش‌ها بیرون شدن نمی‌تواند و متحدان به صورت مشترک در برابر آن ایستاده خواهند بود. انتظار می‌رود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیش از آن که دوباره به واشنگتن بازگردد، روز چهارشنبه در ژنو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. این نخستین دیدار میان دو رهبر در حال خواهد بود که روابط کشورهای عضو ناتو در سالهای اخیر با روسیه پرتنش بوده و اداره پوتین به خاطر حمایت از رژیم بلاروس، جدایی طلبان در شرق اوکراین، سرکوب فعالان و مسائل حقوق بشری همواره مورد انتقاد غرب قرار گرفته است.
با گزارش همکارم جاوید نعیمی، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. توجه کنین و فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پیش از آغاز جلسه امروز سران ناتو بر حمایت این پیمان از افغانستان تاکید کرد. قاضی محمد امین وقاد، عضو سابق شورای عالی صلح افغانستان و عضو اتحاد شوراهای حزب اسلامی این کشور درگذشت. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته بیش از 70 تن به اثر ویروس کرونا در این کشور جان دادند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان از امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ناتو برای منافع آمریکا بسیار مهم است. سفارت چین در لندن اعلامیه مشترک G7 را مداخله آشکار در امور داخلی چین خوانده. این پس از آن است که در اعلامیه G7 از پیکینگ به خاطر رکورد نقض حقوق بشر در شنجن و هانگ کانگ انتقاد شد. و نت بیتی، هنرپیشه هالیوود که به خاطر نقشایش در چندین فیلم شهرت داشت، در سن 83 سالگی درگذشت.
و دوستان عزیز، اکنون هم توجه کنید به پروگرام هفتوار خاص رادیو آزادی برای اطفال.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام بر شما. هفتم ماه جون روز جهانی امنیت غذایی بود. صدها میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید مواجه هستند. در افغانستان هم 40% جمعیت این کشور با ناامنی غذایی روبرو هستند. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و دسترسی محدود به غذای کافی و مناسب از عوامل اصلی ناامنی غذایی به شمار میره. با این حال وضعیت کودکان از لحاظ تغذیه چگونه است و چقدر اطفال در افغانستان از مشکل کمبود غذایی رنج میبرند؟ برنامه های وزارت صحت و نهادهایی که در این بخش کار میکنند چیست؟ و در شرایطی که افغانستان با موج سوم کرونا روبروست، اطفال که با کمبود غذای کافی روبرو هستند و سوء تغذیه رنج میبرند با کدام وضعیت روبرو خواهند شد؟ و خانواده ها در قسمت تغذیه سالم فرزندانشان در ایام قرنطین چی برنامه های را روی دست گیرند؟ این موضوعات را با مهمان برنامه ما دکتر بسم الله عنایت، مسئول تغذیه دفتر یونیسف در ولایت ننگرهار در میان میگذاریم. دکتر صاحب، به برنامه ما خوش آمدین.
بسیار تشکر، بخیر باشین فیضی صاحب.
دکتر صاحب، وضعیت تغذیه در افغانستان در کل چگونه است؟
متاسفانه بگویم که وضعیت تغذیه اطفال و مادران در افغانستان خوب نیست و رو به وخامت است. ارقامشان با گذشت زمان رو به افزایش است، زیاد میشه و فی الحال در حدود تقریبا 27 ولایت از جمع 34 ولایت کشور ما در حالت اضطرار قرار دارند که تمامی 27 ولایت کشور به کمک های بشری عاجل نیاز دارند. با اساس ارقامی که از پلان سالانه ملل متحد به حالت پاسخگویی به حالت اضطرار ببینیم، در سال 2021 پیشگویی شده که در حدود نزدیک به 900,000 طفل به سوی تغذی حاد شدید مصاب می شوند و این رقم در مقایسه با سال گذشته یعنی سال 2020 در حدود 100,000 طفل افزایش نشان می ده.
بله.
و این یک حالت وخامت را نشان می ده به وجه ای که ما به طرف بهبودی بریم متاسفانه که ارقام رو به افزایش است. البته شما در بک‌گراند برنامه تن هم کمی اشاره کردین که از خود اسباب و وجوهات را دارن که ما شاهد حال هستیم که در اکثر ولایت ما جنگ قرار دارن، جنگ و بدبختی هم باعث ازیه شده که فامیل ها بی جا میشن، دسترسی به خدمات بهی و تغذیه کم میشن، فقر افزایش پیدا میکنه، مردم بیکار میشن. علاوه از این دراوت یا خشکسالی یک سبب عمده از این است که سبب میشه که ارقام سوی تغذیه بلند بره. کووید یا کرونا هم یک پاندمی جهانی است که تاثیرات خود را دارن، به خاطر از این که فامیل ها هم دسترسی به خدمات صحی و تغذیه کم است، این کم مردم، درآمد مردم کم شده، سطح فقر بلند رفته و این ناشی از کووید. همچنان دیگر اسباب هم وجود داره که باعث افزایش ارقام سوی تغذیه میشه. فرض مثال عملکردهای نادرست به سطح خانواده و همچنان پایین بودن سطح آگاهی خانواده ها در مورد تغذیه درست اطفال خصوصا توسط شیر مادر. نگفته نماند که تغذیه حالت مادران، تغذیه مادران هم یک تاثیر مستقیم بالای تغذیه حالت اطفال را دارد که ما در حدود یعنی 40% اگر بگوییم مادران شیردی و حامله مصاب کمخونی هستند که یک نوع سوی تغذیه است و این یک تاثیر مستقیم بالای تغذیه اطفال دارند که در حدود 17.3% اطفال که به دنیا می آیند یه لو برث ویت میگن یا وزن زمان ولادتشان نظر به نرمال که در کمتر از 2,500 گرام است یعنی به دنیا می آیند.
برنامه های وزارت صحت عامه و دفتر یونیسف در افغانستان در قسمت تغذیه کودکان چی هست تا از این مشکل رهایی پیدا کنند و یک تغییر را ببینیم در وضعیت کودکان در بخش تغذیه؟
برنامه های مختلف داریم. اول اگر بگویم برنامه های وقایوی است که از سطح جامعه شروع تا مراکز صحی را، برنامه های جلوگیری از سوی تغذیه، فرض مثال ما پروگرام های آگاهی عامه از طریق کارکنان صحی جامعه و سطح جامعه داریم به خانواده ها که چطور میدانیم که اطفال خود را در شرایط فعلی و در شرایط کرونایی از سوی تغذیه نجات بدیم. همچنان در تمام مراکز صحی مشاورین تغذیه وجود دارند که با مادران مشوره میتن در مورد تغذیه اطفال، خصوصا تغذیه با شیر مادر که چی وقت شیر مادر به طفل آغاز شود، شیردی خالص تا چه وقت ادامه پیدا بکنه و همچنان در کدام سن به طفل غذاهای اضافی شروع شود و با کدام کیفیت. این برنامه هایی هستند که از طریق کارکنان صحی به سطح جامعه و به سطح مراکز صحی ادامه پیدا میکنه. علاوه از این پیام‌های مهم از طریق میدیا، از طریق رادیو تلویزیون و همچنان از طریق مبلغین صحی که به قرا و قصبات میرن پیام‌های مدغم از تغذیه و کرونا را با یک جای به خانواده ها و مردم میرسانن. بخاطر تداوی اطفال سوی تغذیه برنامه های وزارت صحت عامه با یونیسف مشترکن. یه است که ما در تمام در اکثریت مراکز صحی سپلای یا مواد تداوی مریضان سوی تغذیه حاد و متوسط داریم. اگر یک طفل به سوی تغذیه شدید یا متوسط سردوچار میشن، در مراکز صحی مربوط میروند و خدمات ترجیح و تداوی خود را از آنجا میگیرند. در مناطقی که دسترسی کم است، مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند، تیمای سیار صحی بجا شدن در ولایت و از طریق تیمای سیار صحی خدمات تغذیه یک جا با خدمات صحت یا صحی با مردم عرضه می شوند.
در جریان قرنطین چی سهولت های وزارت صحت در نظر گرفته تا اطفال که به سوی تغذیه دچار هستند تداوی شوند و از مواد مغذی محروم نمانند؟ یک نوع مواد است که برای اطفال که سوی تغذیه است توزیع می شده، بخش های صحی بر اطفال.
تغییرات را که در جریان کووید 19 یا کرونا وجود آمده، قبلا ما تمام مریضان سوی تغذیه شدید را هفتوار راشن می دادیم، ولی به خاطر مرض کرونا این هفتوار به دو هفتهی و در حالت استثنایی و در مناطق خاص که جغرافیای سخت دارند، این راشن از هفته به دو هفتهی و یک ماه هم تبدیل شدند. تنوع غذایی بسیار مهم است که اکثر مادران یک رقم غذا را به طفل میده. دیگر در جریان پیامای مهم همین است که با چطور اطفال خود را با غذاهای متنوع تغذیه نمایم.
اطفال و خانواده هایی که به مراکز صحی دسترسی ندارند در جریان قرنطین چی برنامه های داشته باشند تا کودکانشان بیشتر مورد تهدید قرار نگیرند؟ یعنی از کدام نوع غذاها در خانه استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشند؟ میشه چند نوع غذا را نام بگیرین که از چی استفاده کنند؟
در قدم اول باید فراموش نکنند تمام امو اقدامات وقایه از کووید 19 را باید در نظر بگیرند. علاوه از آن، به خاطر جلوگیری از سوی تغذیه و نگهداشت حالت خوب تغذیه اطفالشان، فراموش نکنند که به اطفال خود برستفیدینگ یا تغذیه با شیر مادر، خصوصاً اطفال کمتر از 6 ماه عمر دارند، با شیر مادر تغذیه شو خالص و شیر مادر. و حتی اگر یک مادر با کووید 19 هم مصاب باشند، با در نظر داشت استفاده از ماسک و دیگه مسائل وقایوی باید شیر خود ادامه بده. اطفالی که سنشان از 6 ماه بالاتر است، علاوه از شیر مادر، باید فراموش نکنن که و با غذای اضافی یا غذای متمم نیاز دارن، از قبیل سبزیجات مثلا پالک، کرم، کدو. این سبزیجات که در کشور من فراوان است، ولی متاسفانه اکثرن به سبزیجات فامیلها ارزش قائل نیستن، ولی سبزی در تمام مواد مغذی، خصوصا مواد مغذی کوچک یا مایکرونیوترین که میگیم در اونها وجود داره، باید غذاهای متنوع در یک وقت غذا باید حداقل از 3 یا 4 کتگوری مواد غذایی در آن وجود داشته باشد. و نگفته نماند که ماترنال نیوتریشن یا تغذیه مادران یک تاثیرات مستقیم بالای تغذیه اطفال دارند. از این خاطر مادران باید حالت تغذیه متوجه حالت تغذیه خودشان باشد، از قبیل سبزیجات، میوه‌جات استفاده بکنن، مایعات جد بگیرن تا شیر کافی و اطفال خود داشته باشد. پیام مهم برای مادرها و دخترای جوان این است که تبلت های آهن و فولیک اسید را که در مکاتب روشن داده میشن فراموش نکنن. ماه هفته یک تبلت باید به خاطر جلوگیری از کمخونی آنها بگیرن.
دکتر بسم الله عنایت، مسئول تغذیه دفتر یونیسف در ولایت ننگرهار، خیلی ممنون از شما.
تشکر فیضی صاحب، بخیر باشین.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله نگهدار همه ایتان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما، مصاحبه هم داریم در مورد شکایت شما از وزارت معارف، و همچنان تعداد از پیام های شما را با محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین در میان گذاشتیم. ایشان از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند که یک قسمت جواب ایشان را در این برنامه گنجانیدیم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
اما سوالا حقوق و امتیازهای شهدا در ماه حمل توزیع می شد، فعلا ماه جوزا است. وارثین شهدا در بدخشان وقتی که آمدند و اینا گفتند شما تذکره الکترونیکی بگیرید، با وجودی که اینا بسیار با تکلیف و پریشانی تذکره های الکترونیکی را به دست آوردند، اما روزه در ریاست شهدای بدخشان می روند، اونجا ورقه درخواست می دن، در روز 15 روز از آمدن مردم در این جاشه است، پول در مستوفیت بدخشان که 5.2 کیلومتر فاصله ندارد، آمد است پول مردم با کاولبانگ از مستوفیت روان نمی کنند که همین مردم بیچاره و غریبی که از ولسوالی های دوردست آمد است به این آبادن.
محترم پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت شهدا و معلولین از طریق واتساپ به بعضی از سوالای شما جواب ارائه نمودند. بشنوید.
جناب نظر سی، فقط میخواستم خدمت هموطنان عزیز ما مخصوصا ورثه معظم شهدا و معلولین عزیز و از طریق رسانه با عزت شما عرض برسانم که با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم. پروسه بررسی اسناد و همو تصفیه ها هم روشنسازی و یا بحثی که ما به نام شفافیت از 3 سال به این طرف آغاز کردیم هنوز پایان نیافته. سال گذشته همدان کرونا باعث شد که این مسئله در تاخیر قرار بگیره. سال پیشتر از اون مسئله بایومتریک بود، بعدم با آمدن پروسه توزیع تذکره الکترونیکی او به تعویق افتاد. بالاخره تا امروز متاسفانه این پروسه تکمیل نشده، اما میخوایم خدمت شما و شهروندهای عزیز اطمینان بدم که پروسه انشالله در مراحل آخری خود است و به زودترین فرصت انشالله این پروسه ختم میشه و ما توفیق پیدا میکنیم که همو بسته های سیاه و سفید از هم جدا کنیم و کسانی که حقوق و امتیازاتشان توسط کمیته های معزفه که به حکم جلالت ما رئیس جمهور افغانستان توزیع شدن توسط از اونا تایید شود، حقوقشان پرداخت میشه. دو اصل در این رابطه مقید شده توسط طرز عمل که هیئت محترم مشخص کرده که باید اسنادشان تایید شود که همه اسناد اصلی و اسناد فرعی دارن و هم تذکره الکترونیکی گرفته باشن تا مسئله بایومتریکشان تنظیم شده باشه. به هم حالت تعداد زیاد دوستای ما این کار خوشبختانه کردن و در بعضی ولایاتی که مشکلات از نوعی توزیع تذکره وجود داره رابطه نزدیک و تفاهم نامی که با اداره محترم ملی احصای معلومات داشتیم، رئیس محترمشان لطف کردن و با تمام ادارات مربوط خود در تمام ولایت هدایت دادن که به این قشر معظم اولویت داده شود و اینا رو بدون نوبت تذکره میتن. به خاطر تمام عزیزان میتونن مراجعه کنن، وقتی به تذکره مراجعه میکنن ثبت نام میکنن، شاید یک هفته وقت میگیره که بعد دوباره اینا رو بخواهن که تمام مراحل تکمیل شود و مو کارت استوانی تذکره را بهشان تقدیم بکنن. به هر حالت این یک ناگزیری هست. من میفهمم بر دوستا تکلیف است، خصوصا کسایی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن، یک چالش بسیار جدی است، اما ناگزیر هستیم در این راستا همکاری و حوصله مندی شهروندای عزیز خود مخصوصا ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت ما همکاریشان را میخواهیم تا اونا هم در این پروسه شفافیت که متضمن تداوم این قانون و تداوم این پروسه هست با ما همکاری همیشگی خود داشته باشند. تعهد ما برشان است که ما تمام گره ها، مشکلات و چالش های بیروکراتیکی که هست اونا را در اسرع وقت رفع بکنیم و سعی کنیم تا در همکاری تنگاتنگ با ای عزیزا ما این پروسه را سرعت ببخشیم و با حقوق حقیقی عزیزا را برشان برسانیم. در رابطه با مسئله تثبیت درجه معلولیت، اونا هم یک تیم معزز که از وزارت محترم ساعت آمد در سینما پامیر حضور داشتن، برای اینکه برای افراد دارای معلولیت یک مشکل بود، یک دفعه اینجا میمدن یک دفعه به سینما پامیر، از دو سه ماه به طرف اونا را هم در داخل وزارت جای به جای کردیم. بعد یک مشکل بود که اونا بنابر مصروفیت های دیگه فقط هفته یک روز اینا معلولین عزیز میدیدن و همو تثبیت درجه معلولیت میکردن. با وزارت محترم ساعت آمد به تفاهم رسیدیم که که اونا بعد از این هفته 6 روز این برنامه را دوام بتن و خدا بخواد در حدود 3-4 هزار معلول عزیز ما که منتظر این پروسه هستن اونا را انشاءالله در ظرف 20 روز تا یک ماه تمامشان بررسیشان تکمیل میکنیم و اونا از این مرحله میگذرن و کسانی که تذکره الکترونیکی گرفته باشن و در این حال هم اسنادشان هم از طرف کمیته محترم که بر بررسی ما از فرسان از طرف از اونا تایید شده باشه ما در خدمتشان هستیم و پروسه تادیات قبلا آغاز شده ما در ماه حمل شروع کردیم به مجردی که بودجه امسال از پارلمان افغانستان پاس شد این پروسه را اندازی شده و ما همکنون که خدمت شما عرض میکنم ما دو ماه میشه که پروسه توزیع حقوق مادی را آغاز کردیم و ما بیشتر از 30% حقوق و امتیازات بررسی معظم شهدا و افراد دارای معلولیت چی از بخش ملکی و چی از بخش نظامی پرداخت کردیم و دیگرها هم انشاءالله متعهد هستیم که ظرف 2-3 ماه آینده خلاص میکنیم چون شما میفهمین که پروسه زمانگیر است و همون محدودیت امکانات ما محدودیت پرسنل نبود امکانات برقی و بالاخره همون روش های بیروکراتیک و سنتی که در گذشته ما داشتیم تا هنوزم او در مرحله اجرا هست بر ما یک مقدار مشکلات خلق کرده و دفعتن این پرداخت ها صورت گرفته نمیتونه کسانی که حقوقشان از سالهای گذشته هم مانده متاسفانه اونا هم بنابر همین مسئله بوده که در کارهای اداری ما شفافیت تامین نشده بوده به او خاطر وزارت محترم مالی بر ما اما بودجه کافی را ندادن ما متعهد هستیم که بمجرد که اسناد ما تصفیه شود و ما یک سند پاک را در رابطه با داشتن تعداد افراد دارای معلولیت و بررسی شهدا به وزارت محترم مالیه و مقام مالی دولت ارائه بکنیم اونا تادیات سالهای قبل هم که انجام نشده وجوهی از او رو بر ما وزارت محترم مالیه میته و ما خدمتی متنای عزیز خود تقدیم میکنیم قروز طلبات سالهای گذشتهشان هم زبط وزارت وجود داره همه گی حقوقشان محفوظ است برشان اطمینان میتیم که پرداختا صورت میگیره و او شرط چیز که ما همین پروسه بررسی رو تکمیل کنیم و به وزارت محترم مالیه اسناد دقیق و اسناد قابل قبول در رابطه با شفاف بودن پروسه برشان ارائه کنیم در رابطه با سایر مسائلی که دوستای عزیز ما شکایت دارن از نایی تاخیر ما در عین حالی که پروسه تصفیه را پیش میبریم یا مو بررسی اسناد پروسه برقی سازی یا دیجیتال سازی اسناد که کارتوتیکی عزیزا هست که در حدود 400 هزار دوسیه میشه اونا را هم مرحله دیجیتال سازی از اونا را آغاز کردیم انشاءالله ظرف یک سال در تمام ولایت در گذشته ما چند ولایت محدود انجام داده بودیم حالا در تمام ولایت پروسه آغاز شده عنقریب کارشان آغاز میشه خریداری های تجهیزات صورت گرفته استخدام هم در مرحله نهایی خود است همکارا در تمام ولایت مصروف میشن که تا تمام کارتوتیک ها و دوسیه های ای عزیزا را دیجیتال کنن و بعد از این انشاءالله در رابطه مفقود شدن اسناد و سایر تقلباتی که در گذشته میتونست تشویش برانگیز باشه اونا هم مرتفع میشن.
محترم آقای عبدالقادر قلاتوال عضو کمیسیون معارف اولسی جرگه قسمی که شنوندی عزیز ما را شنیدن ایشان در مورد کمبود کتاب ها و عدم رسیدن کتاب ها شکایت داشتن در مورد کتاب ها اگر جواب را کنیم خوش میشم سیب بفرمایید.
جناب نظر صاحب هر انتقاد و اعتراض هموطنهای ما با جای است حقیقت است ما قبول داریم ما با درک مسئولیت تقریبا در ماه یک مرتبه خو مسئولین وزارت محترم معارف دعوت میکنیم و برای ازوا مشکلات مردم انتقال میکنیم و همچنان روزه یک شنبه که روزی وکلا دید و بازدید با مسئولین وزارت خانه های مختلف هستند و جمله وزارت معارف هم ما پیام ها را برشان میرسانیم و از طریق مکتوبا هم همین مشکلات برشان رساندیم و اظهارات آخر جناب وحیدی صاحب معین وزارت معارف چنین بودن که اونا فرمودن که در جریان یک ماه یعنی تقریبا 20-25 روز از او گپ تیر شده و ما قراردادی که با چین داریم و تقریبا در حدود 37 میلیون جلد کتابهای صنوفهای مختلف وارد افغانستان میشه و قرارداد هم طوری هستن که تنها به کابل انتقال نمیشه بلکه مستقیما به ولایت هایی که سهمیه داده شده انتقال میشه ما منتظر هستیم که به خاطر رفع مشکلات مردم ما خاصتا کتاب های صنوف افت و اشت و نو که در اکثریت ولایت می مکاتب امی سنچی موجود نیستن کتاب ها موجود نیستن امی کتاب های دوره متوسط البته و همچنان اگر معارف تقویه نشوه، معارف ستون فقرات جامعه هستند و خدا ناخواسته اگر با می شکل بانه شاگردای بدون سویه و شاگردای نالایق که سوادشون هم به سطح بسیار پایینی می باشند، وقتی که از صنف 12 فارغ میشه، شکلی که توقع جامعه ازشان دارن اونا نمیتونن که مصدر خدمت شود و به شکل درستشان حداقل دروس را ارائه کنه برای شاگردای خود. فلهذا لازم است که اول در کیفیت معرف به توجه صورت بگیرن. کیفیت باید بلند برده شود. شاگردایی که مشکلات عدم موجودیت استادا داره دقیق هستند. در زیاد مکاتب کشور معلمین موجود نیست. صرف شاگرد میرن اوجه، اما وقتشان ضایع میشه. متاسفانه که تدریس با وقت و زمان برشان با شکلی که وصول اجاب میکنن صورت نمیگیرن. ما یک بار دیگه از مسئولین محترم درجه یک وزارت معارف تقاضا مندیم که با توجه به این مشکلات مردم افغانستان و آینده سازان افغانستان به توجه جدی کنه و مسئولیت دنیوی و اخروی خود مرفوع بسازه.
سپاس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپاس نکنم، تا برایم حواظ نکرد کسی، پس بازم و نکارم نیست. هیچ کاری به هیچ یاد